طریق اون مشکلات بشر امروز رو حل بکنیم. و چیزهایی که باز گفتیم، من آها یکی از خصوصیات علامه هم گفتیم کتون بودن هست و هر چیزی رو عیان نمیگن، بذول نیستن در گفتن معارف. خواننده باید زرنگ باشه، خواننده باید بتونه اون معارف رو از لابلای سخن بکشه بیرون. این به خاطر اینکه خب سبکشون، سبک حکمتیشون فرق میکنه. برای همین گفتیم که ما حتما باید آمادگی روحی داشته باشیم و قرار نیست که المیزان تو همه محافل عمومی تدریس بشه. این نیاز اصلا تو محافل عمومی احساس نمیشه. هر کسی که نیاز به یک تفسیر ساده و روان داره، خب الحمدلله به وفور در اختیار همه هست، منتها المیزان خود قضیهش فرق میکنه. یک آمادگی خاصی میطلبه که بتونیم در واقع معارف و مفاهیم المیزان رو پیدا بکنیم. بله، این خانم قنبری میفرمایند که مگه کار تفسیر این نیست که قامزهای قرآن بر ما معلوم بشه، پس چرا کتون بودن دنبال شده؟ عرض کردیم المیزان حتما باید یک آمادگی هایی براش تدارک ببینیم بعد واردش بشیم. خب این یک ویژگی هست برای المیزان. تا زمانی که شما با سبک و سیاق علامه آشنا نشید، همین که میرید شما چند صفحه از المیزان رو ورق میزنید، میگید که من نمیتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، خیلی برای من سنگینه، اصلا نمیفهمم چی میگه علامه، مخصوصا تو ترجمه که خب این نکات قامز زیاده، دشواری ها زیاده. حالا اگر کسی تونست المیزان عربی رو بخونه خب چه بهتر، منتها ما یه مشکلی هم داریم تو ترجمه هستش. ممکنه که خیلی از اون منبیات و اون مقصود اصلی علامه منعکس نشه، چون هر زبانی وقتی که وارد ترجمه میشه اون اصول خودش در واقع کمی پیاده میشه و تنزل پیدا میکنه. ما این رو به عنوان نکته منفی نخواستیم عرض بکنیم، بگیم علامه کتوم هستن. ببینید کتوم بودن یعنی اینکه یه سری معارف خیلی بلندپایه مثل معاد رو خیلی عیان نمی کنن، خیلی باز نمی کنن. این به خاطر اینه که معاد یکم پیچیدگی داره، حتما ایمان قوی میخواد، حتما یقین میخواد، پشتش حتما باید ما یه سری مقدمات رو خودمون پیاده بکنیم تا معاد رو بفهمیم. اگر معاد به اون با اون سبک مفهومیش عیان در اختیار همه قرار بگیره، دوچار بدفهمی و کج‌فهمی میشه. پس به خاطر همین مخاطب اول باید خودش کار بکنه، روی تعقل و تفکرش کار بکنه تا بتونه یه سری حکمت‌ها رو پیدا بکنه. خلاصه رو من خودم توصیه نمی‌کنم، برای اینکه چیزایی که توی اصلش نوشته شده قطعا تو خلاصه نوشته نشده، ولی برای نگاه کلی چیز بدی نیست. خلاصش هم فکر میکنم یه آقایی تو لبنان این کار رو، این زحمت رو کشیدن و بعد تو ایران ترجمه شده. خب بریم جلو. من سریع مقدمات جلسه قبل میگم که خودم بتونم وارد بحث بشم. اگر اجازه بدید سوالا بمونه برای آخر کلاس، من سریع اینها رو بگم. گفتیم که علامه روش های خیلی خاصی رو دارن و هم ظواهر قرآنی رو خیلی خوب میشناسن. گفتیم نگاهشون چون تفسیر قرآن به قرآن هستش، هر آیه رو از نگاه کل نگاه میکنن، کل قرآن، یعنی انقدر کل قرآن کف دست ایشون هست که وقتی که یک آیه رو مطرح میکنن و میخوان ما رو تفسیر بشن، انگار که از زاویه کل قرآن دارن به اون آیه نگاه میکنن، خیلی راحت با این قضیه برخورد میکنن. دوباره مطلب گفتیم که تفکر عقلی علامه خب یک تفکر خیلی خاصی هست، به خاطر اینکه ایشون فیلسوف هم هستن. آیه مورد بحث رو یه طوری تفسیر میکنن که هیچ منافاتی با مبادی عقلی نداره، حتی اگر از توش تاییداتی نگیرن باز هم آیه رو یک جوری تفسیر نمیکنن که با مبادی عقلی و اصول عقلی یا تفکر عقلی در تناقض باشه. این رو کاملا رعایت میکنن. آشنایی که با محکمات دارن، برجسته ترین آیه محکمه رو هم گفتیم، لیس کمثله شیء میدونن، تو شناخت متشابهات هم مسلط هستن، ارجاع متشابهات به محکمات دارن و همچنین مبانی عرفانی رو خیلی خوب آشنا هستن. منتها گفتیم چون مبانی عرفانی خب یک کشف و شهودی میطلبه، کشفیات شخصی خودشون تو مباحث عرفانی وارد تفسیر نمی کنن. یعنی برای ما فرمول معرفتی که هر کسی چه طریقی رو طی بکنه به چه قله های معرفتی دست پیدا بکنه رو اینها رو توی تفسیر نمی بینیم. در واقع نسخه تک شخصی نمیدن علامه. نکته بعدی که گفتیم آیات قرر بود که گفتیم که ما با این اصطلاح خیلی تو تفسیر المیزان صدای پس زمین زیاده. آه بله، بچه هم کلاس دارم، من الان درستش میکنم یه لحظه. خب عذرخواهی میکنم، ببخشید این کلاس های آنلاین بچه ها دیگه با ما تداخل صدایی داشت.
ما ببخشید خانم نوروزی.
نه خواهش میکنم، اختیار داریم.
خانم ها دارن پیام میدن، گفتم خدمتتون عرض کنم.
بله بله عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم. کجا بودیم؟ تو بحث قرر، حالا یه نکته های من هفته پیش گفتم، باز گفتم که باز لابلای آیاتی که توی قانون هستیم باز بیشتر جا خواهیم انداخت. ببینید مثلا نگاه علامه، گفتیم که قرر یک دسته ای از محکماتن، همه محکمات نیستن. ما تو تقسیم بندی ها میگیم آیه یا محکمه یا متشابهه یا قرره. خب همه محکمات قررن اما همه قرر محکمات نیستن. این به این معنی هستش که قرر زیر مجموعه ای از محکماته، یه بخشی از محکمات در نظر میگیریم. خب بعد مثلا حالا باز یکی یه آیه اینجا من مثال بزنم، یکی از آیات قرری که علامه خیلی بهش تاکید داره، آیه دو تا آیه آخر، یعنی آیه 82 و 83 سوره یاسینه. خب میگن که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. رویشون میفرمایند که قرر آیات سوره یاسینه. خب بعد این نگاه به این دو تا آیه رو تو کل قرآن هم سرایت میدن، یعنی هر جا که بحث عالم امر میشه، بحث کن فیکون میشه، میان از این آیه قرر سوره یاسین استفاده میکنن. یعنی یه جاهایی ما یه سری آیاتی داریم که قرر سوره، یه سری آیاتی داریم که قرر کل قرآنه، مثل همین آیه که عرض کردم خدمتتون. بعد ایشون میگن هم این دوتا آیه، هم قرر آیه سوره یاسینه، هم قرر کل قرآنه. هر جا که ما مفهوم امر و عالم امر و کن فیکون رو داریم، مجبوریم که به این دوتا آیه رجوع بکنیم. بعد میگن به همین دلیل هستش که ما به سوره یاسین میگیم قلب قرآن. حالا یه نقلی داریم از آقای جوادی آمولی که میپرسن که ما چرا سوره یاسین قلب قرآنه، از علامه میپرسن. بعد علامه جالبه میگن که من همین سوال خودم از استادم آقای قاضی پرسیدم، بعد آقای قاضی گفتم که بخاطر اون دوتا آیه آخرشه. یعنی ببینید آیه قرآن کاری با سوره میکنه، حتی یک سوره رو به مقام قلب قرآن ارتقا میده. درست شد؟ بعد آیات کلیدی، خب وقتی ما بهش نگاه میکنیم خب استنباطهای خاصی داریم. همین آیه قرآن که میگیم استنباطهای خاصی از این آیات داریم، خب یه سیره خاصیه. تو تفاسیر پیشینیان هم گفتیم ردپایی از قرآن شناسی رو داریم، اما نگاه قرآنی آیات در علامه بیشتر نگاه قرآنی توحیدیه، حتما باید به سمت توحید بره. گفتیم که محتواگرا یا غایتگرا، علامه غایتگرا هستن. خب ببینید الان مثلا من یه مثال دیگه بزنم، یه قرآن دیگه داریم به نام آیه 21 سوره هجر. خب آیه 21 سوره: و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. دوباره این آیه رو هم قرر سوره نگاه میکنن، هم میبینیم که از این آیه قرر سوره هجر تو تمام مباحثی که مربوط به بحث رزقه و تنزیله ایشون پیاده میکنن. مثلا اگر در سوره زمر هست، اگر در سوره حدید هست، از این مباحث مثلا و انزلنا الحدید، بحث انزال رزق رو ایشون از آیه 21 سوره قرر به عنوان قرر کل این مباحث در نظر میگیرن. خب یا مثلا آیه 17 سوره رعد: انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها، باز میاد به عنوان قرر کل بهش نگاه میکنه. قرر مه، ببین باز تاکید میکنن قررها محکمات قررن، اما همین قررها محکم نیستن، قررها بخشی از محکماتن، یه دسته از محکماتن که توی شناخت معارف دیگه قرآن خیلی خیلی بر ما کمک میکنن و کلیدی هستن. یه نگاه هندسی دارن علامه، میگن که من بیام اگر این رو به شکل هندسی نگاه بکنم، آیات قرر قاعده این هندسن. خب اینم حالا از تعبیرات دیگه علامه هستن، میگن که من میام آیات قرر رو به عنوان قاعده هندسه معارف قرآن به کار میگیرم. پس جمع‌بندی بکنم، ببینید قرر گفتیم آیات کلیدی هم، بخشی از محکمات هم، ما برای فهمیدن معارف دیگه قرآن به این آیات قرر رجوع میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. از جمله آیات قرری که علامه خیلی بهشون تأکید دارن، یکی آیه 21 سوره هجر، آیه 17 سوره رعد، آیات 82-83 سوره یاسینه. پس اگر شما این چند تا آیه رو جاهای دیگه تفسیر دیدید، ما این رو به نگاه قرری میبینیم. پس من خیلی ازش استفاده خواهم کرد. در مثلا در سوره زمر داریم، یا مثلا در سوره حوامیم این انتقال مفهوم به قرر رو خواهیم داشت. یه روش دیگه یه علامه دارن به عنوان پیوندهایی که بین آیات به شکل زاینده اتفاق میفته. یعنی چی؟ پس الان روش جدید علامه رو من میخوام باز بکنم، پیوندهای زاینده بین آیات. علامه میگن، این کلیشونه، علامه میگن که بیانات قرآن یک طوری سامان پیدا کردن، خب یک طوری به هم سامان پیدا کردن. وقتی این آیات رو به هم دیگه انضمام میدیم، یعنی منظم میکنیم، یعنی ضمیمه میکنیم، خب حقایق جدیدی هم متولد میشن که این باز برمیگرده به همون بحث سیاق ها. خب ببین هر آیه تنهایی یه معنای مستقل داره، درست؟ وقتی با آیات دیگه پیوند داده میشه، معنای دوم از اون متولد میشه. یه آیه یک داریم، آیه شماره یک، معنایی به تنهایی ازش میگیریم. وقتی آیه یک رو به آیه دو منظم میکنیم، معنای جدید ازش میگیریم. خب حالا این دوتا آیه که کنار هم هستن حاصلی دارن که ما معنای سوم داریم دیگه ازش. پس آیه یک یه معنا داره، آیه دو یک معنا داره، کنار هم قرار دادن اینها معنای جدیده. به این میگه پیوند زاینده بین آیات. یکی از شگفتی هاست، یعنی با وقتی نگاه معجزه گونه به قرآن داریم، یکی از شگفتی های قرآن اینه، هر یک از آیات قرآن در این حال که به تنهایی بر مقصود خودشون دلالت دارن و یه حاصلی دارن، خب وقتی به آیه دیگه منظم میشن، از انضمام این دو آیه یک حقیقت تازه‌ای متولد میشه. بعد اتفاقا ما این حقیقت تازه متولد شده، ما یه آیه سومی هم میتونیم تصدیق و تایید هم براش بیاریم و شهادت بدیم بهش. یعنی از آیه سوم برای این حقیقت تازه متولد شده ما میتونیم شاهد هم بگیریم. بله هر آیه ای شما کنار تو سیاق، خب ما نگاه سیاقونه داشته باشیم، توی سوره از آیه یک تا آیه انتهاش. خب همین اتفاق میفته، یعنی آیه یک یه حرفی داره، آیه دو یه حرفی داره، آیه یک و دو با هم دیگه یه حرف جدید دارن. برای این حرف جدید ما میتونیم آیه سومی هم شاهد بگیریم. این از معجزات قرآنه. خب مثلا مثال بزنم، بذارید یه مثال اینجا من پیدا بکنم. میگن که الان آیه 91 سوره انعام، خب حتی با عبارات هم این بازی رو میکنن، یعنی تو یک آیه داخل یک آیه هر عبارتی که یک جمله کامله خب یا جمله اسمی است یا جمله فعلی است، یک عبارت یک جمله کامله یه حرف جدید یه حرفی برای خودش داره حاصل داره. خب عبارت دوم رو که بهش اضافه میکنیم حاصل جدیده، خب عبارت سوم یه حاصله، عبارت چهارم، اینا رو هم دیگه پیوند میخورن منظم که میشن، اصلا این چیز عجیبی در میاد از توش. الان آیه 91 سوره انعام رو ببینید. قل الله چهار تا معنا داره. خب اول بگو خدا، ثم ذرهم عبارت جدید، بگو خدا و رهاش میکن. قل الله ثم ذرهم این عبارت جدید. سوم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، بگو خدا و سپس اونها رو در باطل خودشون رهاشون کن. پس یه مفهوم جدید در اومد. حالا عبارت چهارم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اون چهارمی میگه که بگو خدا اونها رو سرگرم بازی باطل خودشون رهاشون کن. سرگرم بودن رو باز مفهوم رو اضافه میکنه. پس این پیوند زاینده بین عبارات آیات قرآنی روشیه که علامه تو بحث‌های تدبریش ازش استفاده میکنه. جا افتاد؟ یه بازخورد به من بدین. آها خب خدا رو شکر. پس ببینید ما این روش رو توی المیزان خیلی میبینیم، یعنی یه تیکه آیه رو برمی‌دارن، یه حاصلی دارن، اضافه که میکنن، حاصل جدید، اضافه که میکنن، حاصل جدید. برای اون حاصل‌های جدید هم باز شواهدی از آیات میارن. ما اینو که میگیم که یعنی هم از سیاق استفاده میکنه، هم تفسیر قرآن به قرآن. درست شد؟ این مثال دیگه هم باز اگه بتونم الان براتون پیدا بکنم. بذارید مثال پیدا کنم. اون آیه معروف یا الذین آمنوا اطیعوا الله، ای کسایی که ایمان آوردید اطاعت کنید. مفهوم دوم یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بعد میبینیم که زیر تفسیر این آیات علامه یک پنجره جدید باز میکنن. خب بعد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رو هم دیگه قرار میدیم حاصل جدید میشه. ولا تبطلوا اعمالکم نتیجه جدید میشه. باز مثلا برای این میاد از ابطال اعمال از آیات دیگه مثال میزنه. درست شد؟ مثال زیاده ها. ببینید این روش علامه است، ما میخوایم تو امان روش قرآن به قرآن رو و سیاق رو لابلای مثال ها توضیح بدیم. یه اتفاق دیگه ای هم که پیش میاد، مثلا بس گفتن الان پیوند زاینده آیات، حالا بعدی دوتا قصه یا دوتا معنا و مفهوم اگه یک عبارت مشترک داشته باشن، اشتراکات رو که بین این دوتا قصه هست، مثلا تمام قصه های بنی اسرائیل، خب همه اینها مرجع واحد این دوتا قصه رو پیدا میکنه. اگه یه قصه به فرض تو سوره بقره با قصه تو سوره عنکبوت نقاط مشترک دارن، این دوتا قصه رو مرجع واحد براشون میگیرن. این دوتا قاعده ای که گفتم، یعنی پیوند فزاینده بین آیات و اشتراک و مرجع واحد، ببخشید مرجع واحد برای معانی و قصه های مشترک، رو علامه میگن که جزء اسراریه که خداوند تو قرآن قرار داده. خب صدای من قطع و بست میشه مگه؟
نه خیر خان نوروزه، صدا کیفیتش خوبه.
آها.
ظاهرا دوستان به صوت جلسه قبل اشاره میدن.
آها آها.
صوت جلسه قبلم من به اصطلاح وسط فرمایشاتتون بگم،
خواهش.
قسمت مجازی ما هماهنگ کردیم، گفتن حالا اشکالی از سرور مرکزی هست یا سرعت اینترنت دریافت کننده ها پایینه.
آها.
احتمالا کاربرها که زیاد میشن، چون هفته پیشم از نفر 50-60 به بعد که گذشت حدود 104 نفر کاربر داشتیم، تراکم بالای کاربر هم بی‌تأثیر است. و انشالله که امروز مشکل حل شده باشه، چون
انشالله
آقای مطرح کردیم گفتن انشالله برطرف.
خب
ببخشم.
خواهش میکنم، ممنون از لطفتون. ببینید مرجع واحد یعنی چی؟ من بنی اسرائیل رو مثال بزنم. ماجرای گاو بنی اسرائیل ما هیچ مشترک دیگه ای باهاش نداریم، فقط تو سوره بقره نازل شده، درسته؟ مون تا ماجرای من و سلوا و اون ابری که سایه میندازه یا اون سنگی که 12 تا چشمه میشه، مثلا هم تو بقره اومده هم توی سوره اعراف. خب مرجع واحد برای اینها در نظر بگیریم با توجه به نگاه توحیدی، اینها رو باز علامه میاد از نگاه این که مثلا بنی اسرائیل خیلی از توحید فاصله گرفتن، تنبیه هایی که براشون در نظر گرفته، یا میان مثلا مشترکات بین این دوتا آیات رو بررسی میکنن، این دوتا دست آیات هم سوره بقره هم توی این اعراف نکات جدید رو ارائه میدن. خب
خانم نوروز اینجا. جانتون سلامت.
سلام.
با عرض معذرت، دوستان پیام داده بودن چند به اصطلاح از روش احراقی که اون هفته شما فرمودید.
بله.
یعنی اون روش رو دوباره یه توضیح بفرمایید، چون اون قسمت صدا خیلی قطع و وصل داشت.
حتما الان خدمتتون میگم. بله،
شما فرمودین که جلسه بعد بحث تعویل و تعبیر رو توی سوره یوسف که بهش اشاره فرمودین
انشاءالله. بله خواهم گفت. بله چشم،
خواهش
انشاءالله. دستتون درد نکنم. چشم روش احراقی علامه رو الان پیدا بکنم. چشم یه اجازه رو کوچیک به من بدین. مطالب جلسه قبل رو، احراق رو گفتیم که مصدر باب افعال هست به معنای سوزاندن، که روش علامه مثل استادش آیت الله قاضی روش احراقیه، یعنی به خاطر اون نگاه غایتگرایی که علامه دارن، یعنی چون همه نگاهشون توحیدی هست، به خاطر اینکه عارف کامل هستن، نگاهشون احراقیه و اهداف غایی رو بیشتر در نظر میگیرن، اهداف متوسط رو کاملا رد میکنن یا میذارنشون کنار، اصطلاحا میسوزونن، از دیدشون هیچ گونه محلی از اعراب نداره اهداف متوسط، در حالی که شاید برای ما اهداف متوسط اهداف خوبی باشه. ما یک مثالی رو زدیم به نام راست گفتن، گفتیم که اگر بخوایم روش احراقی علامه رو تو همون مثال راست گفتن پیاده بکنیم، هم بحث روایات رو بیاریم هم بحث فرهنگ‌های جوامع رو بیاریم، مثلا توی یک روایتی میگه که شما راست بگو که نجات پیدا بکنی، خب یا توی فرهنگ‌های کشورهای دیگه راست گفتن به عنوان یک فضیلت اجتماعی حساب میشه، مثلا راست بگو تا اموراتت بگذره، راست بگو تا محترم باشی، مثلا توی جوامع که مثلا حالت کمونیستن یا کسی اون جوامعی که توحیدی نیستن، اتفاقا راست گفتن براشون یک فضیلته، برای اینکه احترامشون توی جامعه زیاد بشه. خب منتها علامه همه اینها رو به قول خودشون احراقی برخورد میکنن و میسوزونن، میگن اصلا اینا برای ما ملاک نیست، راست بگو که نجات پیدا بکنی که اصلا قشنگه ها، یعنی هدف متوسط خوبیه، اما به ما غایت نمیده، یا راست بگو تا محترم بشی به ما غایت نمیده، آخرش که چی؟ راست بگو تا اموراتت بگذره به ما غایت نمیده، چون ما مثلا زرتشتی ها رو میدونیم که آدم های راستگویی هستن، شنیدیم میگیم که اینها توی استخدام خیلی برای به دردشون مخوره، حالا تو ادارات بعضی از ادارات براشون مهمه که اگه طرف زرتشتی میگه خب این طرف آدم راستیه، آدم دروغگویی نیست، به خاطر اون باورهایی که مثلا توی کتاب مقدسشون اوستا دارن. منتها همه اینا اهداف متوسطن، غایت ندارن. علامه میگن که برای بحثم روش احراقی، راست بگو تا به اصدق نزدیک بشی، به اصدق واقعی که خود خداونده و من اصدق من الله قیلا. خب غایتم بله، هر چیزی که نگاه توحیدی و اخروی و باور معادی پشتش هستش. همه اعمال ما اگر هدف درجه پایین داریم، هدف متوسط داریم و هدف غایی، باید این اهداف زیر مجموعه زیر در واقع تحت تکفل هدف غایی قرار بگیرن. اگر شما هدف غایی رو دنبال بکنید، هدف غایی رو دنبال بکنید، هدف های متوسط و پایین تر از متوسط هم حاصل میشه براتون. اما اگر شما از اول هدف متوسط برای خودتون قرار بدید، باختین. این نظر علامه است. یعنی میگه هر کسی هدف متوسط برای خودش قرار بده بهش هم برسه ها، یعنی به اون هدف برسه، منتها نهایت اینه که چیزی برای ابدیتش دستشو نمیگیره. مثال دیگه هم بحث روزه بود، گفتم اتفاقا روایت داریم صوم و تصحو، بعد توی فقهمون داریم اگر کسی برای لاغری و رژیم و نمیتونم برای سلامتی روزه بگیره، روزش باطله، چون ما تو نیت روزه داریم قربتن الالله. درست صوم و تصحو داریم، ولی اگر کسی به نیت صحت روزه بگیره، روزه مقبولی نخواهد، روزه صحیحه اما مقبول نیست، مقبول درگاه الهی نیست. پس هدف غایت اینه که روزه بگیریم، چون خداوند گفته، چون دستور خداست. بعد هدف متوسطش برای ما حاصل میشه، اصطلاحا گفتیم که چون که صد آید 90 هم پیش ماست. یا یه چیزی داره، بذارید من یه روایت رو الان سرچ بکنم الان براتون میگم. این روایت خیلی قشنگی رو منعکس میکنه. این رو ببینید، خیلی روایتش زیباست. القلب و سلاست و انواع، قلبون مشغولون به دنیا، قلبون مشغولون بالعقبا، و قلبون مشغولون بالمولا. و اما القلب و اما القلب المشغول به دنیا له شدت و البلا، و اما القلب المشغول بالعقبا فله درجات العلا، و اما القلب المشغول بالمولا فله الدنيا والعقبى والمولا. یه روایتی از پیغمبر اکرم هست که میفرمایند که قلب ها سه نوعه: قلبی که مشغول و وابسته دنیاست، قلبی که مشغول به تنعمات اخرویه، قلبی که وابسته به مولاست. اون قلبی که سرگرم و وابسته به دنیاست همیشه دچار سختی و گرفتاریه. اون قلبی که وابسته به تنعمات اخرویه، بله به درجات و مراتب بالایی میرسه. اما قلبی که دلبسته مولاست، هم دنیا داره، هم آخرت داره، هم خدا رو داره. این در واقع همون اهداف متوسط و پایین و هدف غایی دیگه. ببینید اهداف پایین همون دنیاست. درسته تو دنیا به یک خواسته هایی میرسیم، اما پر از پریشانی و گرفتاری هستیم، به خاطر اینکه ثابت مطلق نداریم. بله الان میزنم خدمتتون. بله بذارید ازم تموم بشه چشم. و هدف متوسط که هدف دومیه، قلب دومیه که تنعمات اخرویه، یعنی حتی بحث بهشت و جهنم هم هدف غایی نیست. خب خب و خدا اتفاقا به این هدف متوسط هم حالا جوابی میده ها، یعنی درجات و مراتب بالایی هم به این بنده خدا میده، اما قلبی که مشغول مولاه هم دنیاش آباده هم اخراش آباده هم خدا رو داره. من الان اینو بذارم براتون. پس سه نوع قلب داشتیم، قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول به العقبا، قلب مشغول به مولا، که اهداف پایین و متوسط و غایی رو به خوبی منعکس میکنه. امیدوارم مطلب جا افتاده باشه. این روش احراقیه، یعنی احراق این مطلب اینجا قلب مشغول به مولاه. وقتی که احراق اتفاق میفته اتفاقا اهداف پایینتر، اون مقاصد پایینتر هم حاصل میشه ها، نه که بسوزه بره از بین بره. برای ما اگر هدفمون غایه حاصل میشه، ولی اگر هدفمون متوسطه از بین میره. این از این. این روش راقی بود که دقیقا روش آیت الله قاضی هم همین هست. و این روش احراقی گفتیم هم سلبی هم ایجابیه، یعنی هم تو مواردی که مثل راست گفتن نگاه مثبتی بهش داریم، هم تو مواردی که سلب میکنیم، یعنی دروغ نگفتن، یعنی دروغ نباید بگیم، دقیقا هم اتفاق میفته. گفتیم توی جوامع دروغ نگفتن یک فضیلت حساب میشه، مثل همون راست گفتن. خب یعنی میگه که ما، یا مثلا دزدی نکردن یک فضیلت حساب میشه. زبور مثل معروف انگلیسی هستش که میگه ما گوساله، ما گاو همسایه رو نمیدزدیم تا گوساله ما رو ندزدن، یه همچین چیزی که قایت این مطلب خاطر ترس از دزدیدن همسایه است، در حالی که دروغ نگفتن و راست گفتن باید قایتش این باشه که ما میخواییم به اصدق واقعی نزدیک بشیم. حدیث داریم دیگه، پیغمبر فرمودن که تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو با اخلاق خدا متخلق کنید. اگر خدا راستگوه پس شما هم راستگو باشید، اگر خدا از دروغ بیزاره پس شما هم باید از دروغ بیزار باشید. حالا موارد اخلاقی دیگه که زیاد هستش. ما با این روش احراقی میتونیم بیایم وارد مثلا کنون از صادقین بشیم، آیه 119 سوره توبه. کسایی که صادقن میتونن به اصدق نزدیک بشن. یعنی اول باید اسم فاعلی بر خودمون، یعنی حالت فاعلی و اون صفت رو تو خودمون ذخیره بکنیم که بتونیم به قایتش نزدیک بشیم. هیچ منیتی رو خداوند توی این بحثا از انسان قبول نمیکنه، چون اون وقت اهداف متوسط میان بسد. خب بریم. این روش احراقی جا افتاد. خب کجا بودیم؟ تو بحث قرر بودیم، درسته؟ گفتیم که دو تا اتفاق خیلی خوب توی بحث اعجاز هست، که یکی پیوند زاینده آیات با هم، که این آیات آیه اولی حاصل داره، آیه دومی حاصل داره، کنار قرار دادن اینها یه حاصل جدید داره و این حاصل جدید شاهد میتونیم بیاریم و این زنجیره ادامه داره. ممکنه که مثلا آیه یک با دو با هم دیگه، این مجموع با آیه 3 با هم دیگه، آیه 3 و 4 با هم دیگه، پس این یک سیاق رو برای ما تشکیل میده. گفتیم سیاق یعنی چینش جملات، چینش کلام کنار هم دیگه و تحصیل یک معنا از اونها. و قاعده بعدی این بود که گفتیم اگر چند تا قصه توی قرآن که ویژگی مشترک دارن، حتما اینها رو برمیگردونه به یک مرجع واحدی از این قصه ها، یعنی از کلام این قصه ها یه دونه مرجع کل، یه مادر براشون در نظر میگیره. دیگه چی داریم؟ بذارید من برم جلوتر. یه کاری دیگه ای که علامه میکنن، که من اینا رو میگم ببینید، چون به چشمتون خواهند خود و داریم مشکل در واقع اون نکات مشکل و قامز المیزان رو سعی میکنیم و حتی خودمون براتون راحت بکنیم. اینه پیوند سوره ها با حروف مقطعه است. خب یعنی انواع ارتباط معنایی آیات، انواع ارتباط معنایی آیات، ارتباط آیاتیه که در ابتدای اونها حروف مقطعه مشترک وجود داره. مثل مثلا همین دسته سوره ها که ما میگیم الف لام میم ها، یعنی میاد میگه که حالا بقره با الف لام میم شروع شده، آل عمران با الف لام میم شروع شده، سوره سجده و لقمان و روم و عنکبوت هم، یعنی 6 تا سوره داریم، 2 تاشون مدنی هستن، 4 تاشون مکی هستن. خب یعنی بقره با آل عمران مدنی هستن، لقمان و روم و عنکبوت و سجده الف لام میم سجده اینها مکی هستن. خب به خاطر اون الف لام میم ابتدایی علامه میگن حتما یک پیوند مشترکی هم بین مفاهیم این سوره ها وجود دارن. یا علامه ما احتمالات راجع به حروف مقطعه داریم، علامه خیلی به این احتمالات کاری ندارن. این آقای دکتر رشاد خلیفه بود که اومد یه تحقیقات کامپیوتری انجام داد، خیلی علامه کاری به این حرفا ندارن. حالا گیرم هم حرفای درستی باشه، مشکلی رو از ما از موقعات حل نمی کنن. ولی میگن حتما یک رمز و رازی هست بین خداوند، ولی قطعا بین سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارن مفاهیم و معانی مشترکی هم وجود داره. ما باید بیایم تدبر بکنیم تو سوره ها. پس این دسته سوره هایی که الان برای ما باب شده، علاوه بر اون بحث های روایی که داریم، مثلا حوامیم، علامه توجه ویژه‌ای به خود حوامیم دارن. یعنی میان اول تک تک سوره ها رو بررسی میکنن، آیات محکم و قرر و غرض سوره رو همه رو در میارن، بعد میان میگن اگر این 7 تا سوره حوامیم رو هم بذاریم چی در میاد. یعنی یک تدبر علاوه بر اونها انجام میدن. مثلا الف لام را ها، مثلا سوره هایی که الف لام را دارن، مثل سوره هجر، مثل سوره رعد، ابراهیم، یوسف، یونس، هود، همه اینها پس باید ما بتونیم، چون الف لام، چون حروف مقطعه ابتدایش مشترکه، پس باید بتونیم حرف مشترکم از توش در بیاریم. حتما محتوا و سیاقش با هم تشابه و تناسب دارن، حتما این تشابه و تناسب بین این آیات، یعنی مثلا تو الف لام را ها تو سوره های دیگه پیدا نمیشه. ببینید دقیقا به نگاه ما جهت میده، یعنی ما یه چیزای جدیدی رو از تو سوره حوامیم در خواهیم آورد که این مطالب مثلا تو سوره مسبحات نباید باشه، چون اینا محتوای مشترکی دارن. مثلا حالا الان سوره اعراف الف لام میم ساده. خب حالا اینجا چیکار بکنیم؟ میگیم چون الف لام داره، الف لام میم داره، با الف لام میم ها در ارتباطه، چون ساد داره قطعا یک ارتباطی هم با سوره ساد میتونه داشته باشه. یا مثلا سوره رعد الف لام میم راه، چون الف لام میم داره با محتوای سوره های الف لام میم دار مشترکه، و چون را داره با مثلا الف لام راها، و اینم مثلا باز میتونیم یک مشترکاتی رو بگیریم. اینم از این روش علامه. البته خب یه جاهایی ممکنه که بالا پایین داشته باشه، یعنی مثلا خیلی راحت نباشه مفهوم گیری. ما میبینیم که یه جاهایی علامه اصلا خیلی راحت حرف رو دم دست نذاشتن، یعنی به قول معروف این تدبرش رو گذاشتن به عهده خواننده. یعنی ماها باید بریم دنبال اون نقاط مشترک حوامیم، مثلا یه جاهایی همه چی رو عیان نگفتن. به خاطر همین ما تو کتابای تدبری مدرسه قرآن هم همینا رو داریم دیگه. یعنی مثلا حوامیم رو بررسی جداگانه انجام داده، الف لام راها رو بررسی جداگانه انجام داده. جالبه، حالا یه پیوندهای دیگه هم باز اینجا ما می‌بینیم. روش بعدی علامه اینه که واژه ها، خب یعنی آیات علاوه واژه، واژه رو بذاریم کنار، آیات و جملات با هم یه پیوندی دارن، همینی که الان گفتیم، پیوندهای زاینده که با هم پیدا میکنن توی سیاق. خب بعد میان میگن که پیوندهای معنایی هم من حتی بین واژه ها پیدا میکنم، بین مفردات قرآن پیدا میکنم. خب برخی از این مفردات قرآن پیوندهای محوری، یعنی معارف محوری دارن، نقش کلیدی و محوری دارن، مثل مثلا نبی، مثل رسول،
مثل صراط، مثل سبیل. گرفتین چی شد؟ ببینید علاوه بر پیوندهایی که آیات و جملات و عبارات با هم دارن، خب مفردات هم با هم پیوند دارن. پیوند بین نبی و رسول، پیوند بین صراط و سبیل، اینا دیگه تو جای خودش اگر ما برسیم توی حوامیم به این مفاهیم بهتون میگم. اینا مفاهیم کلیدی هست، حتما باید ما باید ارتباط و پیوند بین صراط و سبیل رو بلد باشیم که بفهمیم اونجا علامه چی میگه. مثلا صراط مثل روح میدونه، سبیل رو مثل بدن میدونه، یعنی سبیل قالبه، صراط بهش جون میده. خب خودش یه مفاهیم جدید
ببخشین دوستان، فکر کنم صدا قطع شده. صلوات بفرستین انشالله از طرف خانم نوروز صدا وصل بشه. ببخشید دوستان، اجازه بفرمایید من یه چند لحظه بخوام نوروز ارتباط بگیرم ببینم مشکل چی هست خدمتتون عرض کنم.
خیلی عذرخواهی میکنم، اینترنت من قطع شد. خب کجا بودیم؟ من اصلا کلا مبحث از دستم در رفت.
خانم نوروزی جان، عرض سلام مجدد. بحث
سلام
مفردات
علیکم.
گفتید، پیوند بین مفردات.
آها بله، بحث مفردات گفتیم، مثال بزنید این حرف منو داشتید، گفتیم که شما مثال بزنید، مثلا سبیل و صراط رو که عرض کردم، نبی و رسول رو عرض کردم، آیا شما مفردات دیگه ای رو میشناسید که بتونن با هم پیوندهای معنایی داشته باشن؟ ما نیاز داریم اینها رو. مثلا چند تا مثال بزنید. حمد و شکر. احسنت. احسن. یا حمد و مد، رب و ملک، رب و اله. بله خیلی هن. توی بحثای دانشگاهی خب میان به حالتهای معناشناسی هم گز هم نشینی و جانشینی هم به اینها نگاه میکنن. خیلی بله احسن، احد و واحد و اینها خیلی زیادن. ما باید بتونیم به هر واژه‌ای به شکل مفرداتی بهش نگاه بکنیم، کاملا معنیش رو پیدا بکنیم، بعد بیایم ارتباط معنایی با واژه نزدیکش رو هم پیدا بکنیم. بعد از پیوند اینها چیزهای جدیدی خلق میشه. تو بحثای تدبری خیلی نیازش داریم. خب این کار رو علاوه علامه که اومدن تو بحث تفسیر پیاده کردن، خیلی از زبانشناس های غربی خودشون اومده بودن این کار رو انجام داده بودن، مثل ایزوتسو که همون زبانشناس معروف ژاپنی این کار رو اومده انجام داده. پس از سالها پژوهش درباره قرآن اومده ارتباط معنای کلمات رو با هم پیدا کرده. خب این خیلی نگاه جالبی از ایزوتو به عنوان یک شخصشناس بیایم یاد بکنیم. بگیم اتفاقا همین روش علامه رو ایزوتو میاد تایید میکنه و به عنوان یک روش معناشناسی معرفی میکنه. یه جمله داره ایزوتو، خب میگه که کلمات و تصورات در قرآن هر یک تنها و بدون همنشینی از کلمات دیگه به کار نرفته، بلکه با ارتباط نزدیک به یکدیگر به کار رفتن. معنی محسوس و ملموس خودشون رو از مجموع ارتباطات این معانی و این واژه‌ها به دست میارن. خب در واقع کلمات رو مثل یک گروه های گوناگون بزرگ و کوچیک با هم درست میکنن، خب که اینها با هم راه های مختلف پیدا میکنن، پیوند های مختلف. همین کاری که ما توی تدبر کلمه ای انجام میدیم، یعنی ما یک زنجیره واژه‌ای داریم از یک کلمه. شما مثلا یه دونه کلمه به فرض حمد رو بگیرید، بعد بیاید زنجیره واژه هاش رو هم نشینی و جانشینی هاش رو پیدا بکنید. یا ما یک کلمه قوم رو بگیریم، بیایم بگیم که چه واژه دیگه ای با این میتونه زنجیره معنایی پیدا بکنه، بعد به شکل شبکه درست بکنیم. یا بحثای نفاق رو بیایم ببینیم که مثلا نفاق زنجیره معناییش چی هست. بحثای مثل حالا بحثای اخلاقی مثل حسد، تکبر، تمسخر، تهمت، نمیدونم، اینها با هم میتونن زنجیره های معنایی با هم درست بکنن. پس با این حساب اگر برای یک واژه، مثلا من میخوام دنبال معنی واژه حمد بگردم، بله خانم اسپیدمت بسیار عالی، فسق، فجور، اسم، بحث ذنب، یعنی زنجیره معنایی ذنب رو بیایم بررسی بکنیم، خیلی چیز جالبی به دست میاد. خب ببینید مثلا الان همین ذنب رو من به تنهایی بیام معنیش رو توی مفردات راغب یا توی تحقیق ببینم، هیچی دست من رو نمیگیره. میام زنجیره معنایشو پیدا میکنم، یعنی خود از تحقیق ممکنه یک اشاراتی به زنجیره واژگانش کرده باشه. ما کنار زم سیعه رو باید ببینیم، کنار سیعه خطا رو باید ببینیم، کنار خطا اسم رو باید ببینیم، کنار اسم ظلم رو باید ببینیم. بعد اینها رو به شکل زنجیره نگاه بکنیم، ببینیم چه جاهایی خدا از زم به اسم میبره، چه اعمالی اسمش زنبه، چه جاهای اسمه با سه نقطه، یعنی گناه‌های تأخیری، چه جاهای سیء است، چه جاهای مثلا خطا، چه جاهای ظلمه، چه جاهای جرمه. خب پس این تو تدبر کلمه خیلی قشنگ جا میفته. حالا اونایی که دورای تدبر گذروندن متوجه عرایز من میشن، اونایی هم که نگذروندن سعی میکنم که بتونم جا بندازم. خیلی از کلمات رو اینجوری خانواده کلمات ما بهش میگیم، زنجیره واژه ها رو باید بگیم، به ما یک جهانبینی خاصی از قرآن میده. یعنی جایگاه یک واژه رو تو شبکه به هم پیوسته مفاهیم ببینیم، به تنهایی نریم. مثلا بگیم واژه اسم اگه با الفه بریم مثلا تو مفردات راغب، کلمه الف اسم رو بیاییم پیدا کنیم بگیم معنیش اینه، خب این کاملا غلط. به خاطر همین ما میتونیم وجوه و نظایر توی قرآن رو هم پیدا بکنیم. پس الان مطلب مهمم خلاصه این شد که شبکه به هم پیوسته واژه ها رو باید پیدا بکنیم، زنجیره واژه ها رو پیدا بکنیم. معنایی که این پیوند عمیقی که المیزان خودش انجام میده، یکیش واژه صراط گفتم، میاد اول یک ویژگی هایی رو که خود قرآن برای صراط تصویر کرده، یعنی میاد آیات صراط رو کنار هم ردیف میکنه، بعد با نگاه غایتگراش که توحیدیه، خب میاد یک محوری از توش در میاره. بعد تو صراط خب مفهوم هدایت هم هست، میاد حالا این مفهوم دوم رو اضافه میکنه، یه مفهوم جدید. خب بعد میاد سبل الالله رو اضافه میکنه. یعنی ببین الان ما شبکه معنایی صراط، هدایت و سبیل رو علامه میاد کنار هم قرار میده، که این کار تدبر کلمه‌ای که علامه انجام میده. خب بعد میگه که اینا ارتباطشون با هم خیلی موثقه، واژه‌هایی که مقابل این واژه حالا قرار میگیرن. مثل چی؟ مثل در واقع حالا مثلا واژه مقابل بخوایم پیدا بکنیم، مثل شرک، مثلا هدایت، کفر و زلالت هم میاد تو هدایت. ببین یعنی ما الان سه تا کلمه داشتیم، صراط، هدایت، سبیل، درسته؟ حالا واژه ضدش رو پیدا بکنیم، مثلا برای هدایت میگیم زلالت، یا بحث بله همون زال هم با هم هادی. خب کفر و شرک هم باز میان کنار زلالت، یعنی خود اون واژه زد دوباره یک شبکه معنایی دیگه داره. بعد حالا همه اینا رو بیارید داخل یک شبکه عظیم قرار بدید، یورف الاشیاء به ازداده ها. یعنی ما مثلا حق رو حتما باید با باطل، یعنی با زدش هم بنا بکنیم. پس این یک شبکه معنایی خیلی وسیع تری هم به ما میده، هم با هم معنی ها شبکه معنایی ایجاد میکنیم، بعد میریم سراغ ازدادش. پس به باور علامه صراط مستقیم فقط و فقط یکیه، چون هیچ جا ما صراط رو به شکل جمع نداریم. خب قطعا هم به خدا منتهی میشه، هیچ کجی و انحرافی مثل شرک و نمیدونم کفر و زلالت نداره، از اینا پیراسته است، به خلاف سبول که چون جمعه سبول الالله داریم. خب نقاط اشتراکی با صراط دارن، ولی چون متعددن پس سبول میتونه توش تو خودش معنایی از انحراف رو هم داشته باشه. پس اگر بحث سبیله حتما باید قید الالله رو توش داشته باشیم، اگر به تنهایی سبول اومده باشه قطعا ببینید اونهای انحرافی هم توش لحاظ شده. فهمیدین چه جوری تونست شبکه معنایی رو ایجاد بکنه؟ یعنی صراط به تنهایی میشه صراط، حتما توش استقامت هم هست. این تو معنی صراط میگیم که استقامت و مستقیم بودن هست، حتی اگر قید مستقیم توش نباشه. خب اگر سبول هست، سبول چون چند تاست متعدده، قیدها رو باید بیاریم. حتی علامه میگه وقتی الالله رو هم میاریم باید مواظب باشیم که از انحرافات به دور باشه. یه نکته اینجا براتون بگم، کلماتی که مثل صاد و تا، تای دستدار، یا سین، صاد، تا، اینا که کنار هم قرار میگیرن اشتقاق از زبان رومی دارن، مثل قسطاس. قسطاس کلمه رومیه، خود صراط اصل کلمه از روم، کلمه رومی هست، جز واژگان دخیل قرآن هستش. و زنو به قسطاس المستقیم. دیگه قراتیس، قرطاس، کلمه‌ای که تا و سین یا تا و صاد رو تو هم تو خودش داشته باشه مسیطر. احسنت، بله بله، اینها ریشه های رومی دارن، واژه های دخیل. این با اطلاعات عمومی تون گفتم، خیلی به بحثم ارتباطی نداشت. خب من یه نفسی بگیرم. از این پیوستگی ها و این پیوند ها خیلی علامه استفاده میکنه. حالا علاوه این هایی که من نکاتی گفتم که برای اینکه وقتی وارد متن المیزان میشید بتونید بفهمید که اینجا چی میگه، اینا رو ما کم کم داریم واردش میشیم، اینها مشکلات رو کم کم انشاءالله حل میکنیم. لوازم معنای پیدا کردن اولش سخته، ما اول باید مثلا توی سوره پیدا بکنیم اگه دیدیم که هم معنیاش هست، بعد آشنا میشیم، یعنی خودتون دستتون میاد، عادت میکنید، خیلی سخت نیست. پیوستگی های دیگه یه الان باز معرفی میکنه، مثلا آیات ناسخ و منسوخ، پیوندی که بین این دو تا برقرار میکنه، چه آیات ناسخن چه آیات منسوخن، حالا نظریه های مختلف علوم قرآنی تو این زمینه زیاده. آیات مطلق مقید، یه جاهایی علامه این اصلاح به کار بر میگه که این آیه اطلاق داره، تقییدش مثلا این آیه است، پس ما باید اول بریم مثلا تو مباحث علوم قرآنی اطلاق، اینجا دیگه الان نمیخوام اینا رو باز بکنم، به جاش اگر رسیدیم بهتون توضیح میدم. اطلاق و تقیید رو میاد معنی میکنه، چه آیه مطلقه چه آیه مقیده، یا چه آیه عامه چه آیه خاصه، به اینها میپردازه، میاد میگه اگر این آیه مفهوم عام داره، مثلا فلان آیه در فلان سوره این آیه رو تخصیص زده، یا چه میدونم مجمل و مبینش چیه، اینها رو همه رو باز میکنه. پیوند های آیات رو علامه خیلی خیلی بهش توجه داره. و اینم بگم که دیگه از نظر علامه همه آیات قرآن، همه سور قرآن هدف مشترک دارن، به هم دیگه گره خودم، به خاطر همین تفسیر قرآن به قرآن انجام میده. گفتیم یه آیه رو از نگاه کل بهش نگاه میکنه، هدف مشترک همه آیات قرآن رو هم هدایت بنده ها میبینه. خب بریم سراغ تأویل. اگر تو کلاس بودیم گفتم یک صلوات عنایت بفرمایید، خیلی ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بریم سراغ تأویل. از اون نگاه های خیلی خاص علامه است. من تقاضا دارم دوستان خودشون هم امشب یا بعد از کلاس حتما برن تأویل از دیدگاه علامه رو بررسی بکنن. علامه ذیل آیه 7 سوره آل عمران و ما یعلم تأویل او الا الله بسیار بحث مبسوط و مفصل و خیلی فراخور اینجا انجام میدن. اصلا یه چیز عجیبی، شما انگار که آدم یه جایی احساس میکنه که اصلا یادش رفته تفسیر بکنه، ادامه آیه رو بگه، انقدر از تأویل حرف زده. بیایم اول تأویل رو معنا بکنیم. ببینید تأویل ریشش از ریشه اوله، اوله، از ریشه آل یعول و اولن، آل یعول و اولن، که یا رجع رجوع به معنای بازگشت نمودن گرفته شده. خب تعویل پس میشه باب تفعیلش و مصدرش هم مصدر باب تفعیله، یا مثلا ارجاع که میگیم مصدر باب افعال هست، تعویل به معنای ارجاعه. خب چهار تا معنی برای تعویل در نظر میگیریم که سه موردش در قرآن به کار رفته و یک موردش در کلام. سه مورد در قرآن، یک مورد در کلام. اولین موردش همین آیه 7 سوره آل عمرانه که توی آیه ظاهراً تأویل برای توجیهات متشابه به کار میره، یعنی توجیه متشابه رو ظاهراً، ظاهر آیه میگه که تأویل ظاهری مبهم داره یه چیزی یا یک آیه‌ای، شبه انگیز داره و موضع حقش رو یک جوری به شکل باطل جلوه داده، خب یه طوری شده که حق و باطل بر ما مشتبه شده، باعث حیرت و سرگردانی ما شده و از تأویل میاد استفاده میکنه. بیننده تو حیرته، نمیدونه که اینه که الان هست حقه یا باطله. بعد چون میدونیم که از مقام حق صادر شده، از جانب خداوند نازل شده، ظاهر شبه انگیزه، ما رو به سمت باطل شاید هدایت بکنه، اما چون از جانب یک حکیم هست، پس باید این آیات متشابه رو ما یک آیه محکمی کنارش داشته باشیم که بهش تعویل داشته، بهش اول کنیم، یعنی امش رو پیدا بکنیم، ام این آیه متشابه رو به اون برگردونیم. این اون رایج‌ترین معناییه که میتونیم تو آیات قرآن براش دارن. الان نمیگیم که قبولش میکنیم یا نه، آیا این نظر کلی هست؟ بر اساس آیات قرآن الان دارم صحبت میکنم. پس نظر اول اینه که تعویل توجیه متشابهه، میاد متشابه رو، پرده های ابهام متشابه رو از توش برمیداره، به محکم اولش میکنه، ارجاش میده، یعنی انگار یه بچه رو برمیگردونه به آغوش مادرش. پس ما نگاهمون به آیات متشابه از این زاویه، یک بچه هایی هن که سرگردانن و ما باید این بچه ها رو پیدا بکنیم، به آغوش مادرشون برگردونیم که اون مادر میشن محکمات، که تو آیه هم به همین اشاره میکنه، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. دومین معنی تعویل، تعبیر رویاست. در سوره یوسف 8 بار استعمال شده. اینجا من یه پرانتز باز بکنم، همه اونایی که صوت جلسه پیش رو گوش دادن، اشتباهی که من عرض کردم این بود که گفتم که حضرت یوسف 4 بار مخلص نام برده شده، اشتباه هم اینجا تصحیح میکنم، 1 بار مخلص، 5 بار محسنه، و حالا تعریفی که توی مخلص جلسه آینده گفتیم، اشتباه هم رو همینجا تصحیح بکنم. در سوره یوسف 8 بار معنی تعویل، یعنی کلمه تعویل به معنای تعبیر رویا به کار برده شده. خب مثلا یه آیهش اینه، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و الاخر. یا مثلا یه جا میگه، یا ایها الملأ افتونی فی رویای ان کنتم للرویا تعبرون، که اینجا بحث تعبیر رو میاره که با اون تعویله حالا یکم متفاوته. یا به یکی از زندانیان نجات، به حضرت یوسف، به یکی از زندانیان که انا انبئکم، ببخشید، یکی از زندانیان به ملک و اون درباری ها میگه، انا انبئکم به تعویلهی فارسلون یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات. یا مثلا حالا آیات دیگه تو سوره یوسف، بله، بحث تعبیر رویا در سوره یوسف به کار برده شده. معنی سومی که برای تعویل در قرآن به کار برده شده، سرانجام کار هست، عاقبت کار. و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تعویلا، این یک سرانجام نیکویی داره، در واقع با ترازویی که استوار هست و هیچ کجی نداره، وزن کردن و پیمانه کردن یک راه خوب و یک سرانجام نیکویه. سوره اسراء، سوره اسراء 35. در سوره اعراف باز داریم، هل ينظرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل آخر. آیه 53 سوره اعراف باز به عاقبت نیکو یا به سرانجام کار اشاره میکنه. یه مورد دیگه هم باز مثال بزنم، سوره نساء آیه 59، معنی دوم رو بنویسم، معنی دوم تعبیر خواب بذارید. گفتیم تعبیر خواب، بذارید من تایپم فعال کنم، تعبیر خواب، معنی اول چی بود؟ توجیه متشابه. معنی دوم تعبیر خواب. معنی سوم سرانجام کار. سرانجام کار. گفتیم یکیش تو سوره اسراء آیه 35، یکیش اعراف آیه 53 و یکیش سوره نساء آیه 59. آیش معروفه، بلدید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. که این همون سرانجام کار، این براتون خوبه. چی براتون خوبه؟ اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اولی الامر منکم. اگر شما تو یک چیزی نزاع پیدا کردید، اختلاف پیدا کردید، به سمت خدا و رسول اون رو ارجاش بدید، این براتون عاقبت خوبی داره. سوالتون چیه؟ یه بار دیگه من ببینم. معانی تعویل در قرآن ما بهش میگیم وجوه، درسته؟ خب بریم. و اما معنی چهار روم، معنی چهار روم برداشت همه جانبه. این تو قرآن نیست. برداشت همه جانبه، برداشت همه جانبه. تو قرآن استفاده میشه ها، ولی آیه ای که بخوایم بگیم که تو قرآن اومده نه، ولی این معنی رو ما برای قرآن به کار میبریم، استفاده ابزاری میکنیم از این معنی. یه چیزی تو بحث کلام دیگه، بله، برداشت همه جانبه. ما میدونیم آیات دنبال یک، همه آیات نه، اون آیاتی که شأن نزول دارن، دنبال یک اتفاق، یک حادثه، یک شأن نزول یا یک سبب نزول نازل شدن. خب این نگاه ما رو انگار که تو وهله اول نگاه ما رو میاد اختصاص میده به شأن نزول. مثلا نگاه بدی هم هست، این علامه اینو کاملا رد میکنه. مثلا شما بیاید بگید که این آیه فقط و فقط در مورد شأن نزولش نازل شده، مثلا نگاه علامه این نیست، میگه که همه آیات و همه زمانها قابل تصریح هستن، ما حق نداریم آیه رو به شأن نزولش تخصیص بدیم. خب به این میگیم بحث تنزیل، بهش میگیم ظاهر قرآن. حالا اگر ما بیایم همه این آیاتی که اسباب نزول هاری داره، یا مثلا سوره اسباب نزول داره یا داخل سوره یک آیاتی پی یک حادثه ای اومدن کنار هم قرار بدیم، یه برداشت همه جانبه داریم دیگه، نگاهمون به اسباب نزول نیست. خب یعنی یه نگاه همگانی داریم. به این حالت هم یک معنی تعویل هستش. پس با این حساب، با این تعریف که الان معنی چهار رو مرز کردم، یعنی در واقع تمامی آیات قرآن دارای تعویلن، این نگاه خاص علامه است. تمامی آیات قرآن دارای تعویلن، همون معنی ارجاع رو که معنی اول بود، معنی لغویش بود، خب همون معنی رو بیاریم رو همین قضیه پیاده بکنیم. تمامی آیات قرآن تعویلن، تعویل دارن، یعنی حتما تمامی آیات قرآن ارجاع به یک حقیقتی دارن. علامه میگن یک حقیقتی داریم در لوح محفوظ، همه آیات رو ما به امش، به مادرش برمیگردونیم. بله، حالا یه نظریه است، من خیلی تخصصیه، اصلا تو بحثای علوم قرآنی سعی میکنم راحتش بکنم، سعیمو میکنم، بهش میگیم نظریه عینیت تعویل. نظریه برای مورد چهارم مثال عرض کردیم، تو خود آیات قرآن مثال نداریم، اما از این به عنوان ابزار استفاده میکنیم برای اینکه همه آیات تعویل دارن. نگاه کلی نگاه میکنیم دیگه، همه آیات از یک منبع واحد اومدن، از یک لوح محفوظی اومدن. خب وقتی نگاه کلی داریم، پس وقتی همه آیات از یک لوح محفوظ اومدن، پس همه آیات تعویل دارن، از یک حقیقت اومدن، از یک در واقع ملتون حکیمن خبیر اومدن. خب نظریه عینیت تعویله، این نظریه تخصصی دانشگاهیه و خب بین مفسران خیلی این نظریه رد و بدل میشه. نگاه بکنید، یه دیدگاه مشهوره که اولا ابن تیمیه، همان نظریه پرداز معروف وهابیت، اومده این نظریه رو پیاده کرده. ابن تیمیه یه جاهایش هم درسته، اتفاقا علامه هم بهش صحه گذاشته، اما اومده تصحیحش هم کرده.
تو قالب این قالب معنی چهارم دارم اینها رو میگم ها، یعنی شما اون سه تا معنی رو در نظر داشته باشید. ما الان تو بحث چهارم داریم این معنی رو میگیم که نزدیک بشیم به نظر علامه توی تعویل. خب این ابن تیمیه میاد میگه که از قبیل معانی نیست تعویل، بلکه یه حقیقتی داره که الفاظ توشه. پس ابن تیمیه میاد میگه که تعویل از جنس معنا نیست، از جنس الفاظ و حقایق خارجیه. پس اگر ما بتونیم یک اتفاق رو، نظر ابن تیمیه است، یک اتفاق رو بیایم به یک حقیقت خارجی منطبقش بکنیم، میگیم ما اینو تعویلش کردیم. مثل چی؟ مثلا الان هم حضرت یوسف که تعویل خواب انجام دادن، یک کسی اومد یه خوابی دید، خب یه نشونه هایی تو خواب گفت، یه کدهایی رو داد، تعبیر خواب میاد ایچکار میکنه، میاد این نشونه ها و این کدها رو بر اساس حقایق خارجی جلو چشممون تعبیر میکنه. مثلا میگه اگر شما تو خواب شیر دیدید، دیدن شیر در خواب نشان شجاعت در خارجه، یا چه میدونم اگر و خیلی تعبیر خواب بلد نیستم، هر چیزی که تو خواب دیدید بعد میان تعبیر میکنن که این اینجوری به یک حقیقت خارجی منطبق میشه، به این میگن تعبیر. این نگاه ابن تیمیه است. یا مثلا میاد آیاتی که مربوط به قیامته، میگه تعبیرش هنوز نیامده، حتما باید ما این اتفاق رو ببینیم، این قیامت واقع بشه، بگیم که تعبیرش انجام شده. یا ظهور از نگاه ماش تشعی، از نگاه تشعی هنوز که تعویلش نیامده، یعنی هنوز اتفاق خارجی تو عالم واقعی، تو عالم که جلو چشممون و محسوس هست، چون هنوز نیامده پس میگیم تعویل تعویل نداره، هنوز تعویلش نیامده. تعویل داره ها، یعنی نیامده، اتفاق نیفتاده. یعنی امه یعنی مادر این آیات قیامت هنوز نیامده، ام آیات مربوط به ظهور هنوز نیومده بچهش رو بغل بگیره. خب علامه میاد این رو درستش میکنه، میگه درسته که شما میگید عینیته، درسته میگید حقیقته، ولی ما بیایم یه نگاه بالاتر از الفاظ بهش بکنیم، یه نگاه بالاتر از واقعیات خارجی نگاه بکنیم، بگیم همه آیات تعویل دارن، بله یک حقیقتی پشتشون هست، ولی از این بابت که در واقع از لوح محفوظ از جانب خداوند حکیم خبیر اومدن، یعنی حقیقت رو به جای اینکه بیایم روی اتفاقات خارجی منطبقش بکنیم، روی خود خداوند بگیم که چون این خود خدا نازل کننده این آیات هست، پس برمیگرده به خودش. اصطلاحاتی که علامه توی تفسیر عربی به کار میبره، بذارید میگه که انهو حقیقت الواقعیه، هم حقیقت، بله ابن تیمیه راست میگه، حقیقته، واقعیته، اما واقعیت رو بیایم تعریف بکنیم به نام لوح محفوظی که از جانب خداوند حکیم داره میاد. یا بعد مثلا بگه انهو عینیت المتعالیه، بعد میگه لیس مفهوما من المفاهیم تدل علیه، از جنس مفهوم ظاهری نیست، مفهومش خیلی بالاتره. یا میاد میگه که انه الامور العینیه حقیقت الواقعیه، چند تا چیز رو برای این تعبیر به کار میبره، میگه جدای از ذهنه، فقط نیایم توی ذهن و توی اذهان محدودش بکنیم، اینا مفهومای ذهنی هست، ما باید بیایم بگیم یک حقایق واقعی هستن که از جانب خود خداوندن، از لوح محفوظ هستن. بعد میاد آیات آخر سوره واقعه کمک میگیره، میگه انه لقرآن عظیم لا یمسه الا المطهرون تنزیل. ببخشید و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. که این رو استفاده میکنن، میگن یک کتاب مکنونیه، خب که این حقایقی داره، یک کتاب مکنونیه که حقایقی داره، که اون حقایق وقتی نازل شدن، وقتی ما میخواییم این حقایق رو و این آیات رو تعویلش کنیم، دوباره برمیگردونیم به همون کتاب مکنون. پس در واقع قرآن دوتا مقام داره. شما مقاماشو بگید. سؤاله، مقام های قرآن با این تعریفی که من کردم چیه؟ یکی مقام تنزیله، درسته؟ همین آیاتی که ما میگیم، همین آیاتی که جلوشش میمونه، و اگر بخوایم تعویلش کنیم برمیگردونیم به کتاب مکنون. درست شد؟ حالا کیا به اون کتاب مکنون دسترسی دارن؟ لا یمسه الا المطهرون. هستین تو کلاس؟ بله. جا افتاد مفهوم تعبیر؟ پس نگاه علامه داره نگاه ابن تیمیه رو تصحیح میکنه، اصلاح میکنه و میگه به جای اینکه شما بیاید دونه دونه واقعیت خارجی واسه آیات پیدا بکنی و بگی حالا اومده یا نیومده، بیاییم بگیم همه اینا از یه منبع واحد نازل شدن، پس همه اینها تعویل دارن. اگر ما مقام تنزیلی نگاه بکنیم، میشه همین واژه‌های عربی، همین آیات و سوره ها. اگر بیایم مقام مکنونی، کتاب مکنون نگاه بکنیم، اینها حقیقتی پشت خودشون دارن، اون حقایق رو راسخون فی العلم نگاه میکنن و متحرون. یعنی آیه 7 آل عمران و آیه 79 سوره واقعه در واقع یکی میکنه، در واقع و ما یعلمو تعویله الا الله و راسخون فی العلم. خب راسخون فی العلم اون مقام تعویل رو کامل بلدن، کسایی که رسومی دارن، و اون راسخون فی العلم کیان؟ متحرون آیه 79 سوره واقع هستن. این یک تفسیر خیلی خاصی از علامه است که باز ما این رو لابلای سوره های دیگه خواهیم دید. یعنی بس تعویل رو خیلی قشنگ پیاده میکنن. این هم یکی از اون ابتکارات علامه است. فکر میکنم تا اینجا بحث تدریس کافی باشه که خستتون هم نکنیم. اگر سوالی هست در حد 3-4 دقیقه جواب بدیم و وقت عزیزان بیشتر از این نگیریم. سلامت باشید، از همگی ممنونم به اینکه شما زحمت میکشید، پای دستید، وقت میذارید، خیلی ممنونم از شما. نخیر، من اینا رو به عنوان مقدمات، بحث همیشه تخصصی نیستا، به عنوان مقدمات گفتم برای اینکه تو رجوع اول وقتی شما المیزان رو باز میکنید میبینید یه سری حرفایی زده براتون قابل فهم نیست، دارم اون قامزهای فهم رو در واقع برطرف میکنم که ببینید اگر اینجا علامه این حرف رو میزنه منظور چیه، اگر میگه سیاق منظور چیه، اگر میگه آیه قرآن منظور چیه، اگر میگه جری و تطبیق منظور چیه، اگر میگه که برمیگردم به سوره 21 هجر، همه اینا رو باید بتونیم بفهمیم علامه منظور چیه. یا اگر شبکه معنایی برای واژه ها یا برای آیات پیوند میده و باز میکنه منظورش چی هست، شبکه های معنایی علامه رو باید بفهمیم، پیوندها رو باید بفهمیم، معانی جدیدی که از این پیوندها حاصل میکنه. اینه که یه خود المیزان رو برای ما سختش میکنه. کتابای المیزان رو اگر حالا خود کتاب رو تهیه کردید چه بهتر، خب ولی خیلی گرونه. سایت شهید آوینی آیه با آیه، سوره به سوره، همه اینا رو داره، از اینترنت خیلی راحت میتونید لود بکنید. نرم افزارش هم تفاصیل هم که هست دیگه، اگر بتونید نصب بکنید این هم عالی. ان شاء الله به حول قوه خداوند اگر عمری باشه هفته دیگه وارد سوره غافر خواهیم شد. من مقدمات رو عرض کردم، تموم شد، سوره غافر رو شروع میکنیم.
خانم نوروزی جان، خانم نوروزی، خانم نوروزی صدای من رو دارین؟
خیلی ممنونم از دعای قشنگتون، انشاءالله همه صحیح و سالم باشیم، انشاءالله این ریشه این ویروس منحوس به زودی کنده بشه، ارتباط های مؤثر رو انشاءالله باز با هم داشته باشیم، همه مریضا انشاءالله به لطف خداوند شفا پیدا بکنن و معجور باشید.
خانم نوروزی
خسته نباشید،
من
خدا حافظ و یارتون.
خانم نوروزی جان صدای من رو دارید شما؟ ظاهرا خانم نوروزی صدا رو ندارن. یکی دو تا سوال از عزیزان باقی مونده بود، انشالله بهشون منتقل میکنم. عزیزان صدای من رو دارید شما؟
قبل از خدافظی میفرمایند مطالبی که از تو کتابی هست. ببینید من اینها یه سری خودم جمع و جور کردم از سخنرانی ها و اینها، این روش ها تو مقالات هست. بله مثلا به روش های علامه مثلا در المیزان به صورت کلی سرچ بکنید، تو مقالات خیلی بهش پرداختم، خیلی بیشتر از این حرف هست تا این روش های علامه، خیلی بیشتر از این حرف هست. من نمیخواستم دیگه بیشتر از این خستتون بکنم، تو مقالات میتونید پیگیری بکنید.
خیلی ممنون از خانم نوروزی و عزیزانی که شرکت کردن در کلاس. انشالله با آیات آخر سوره صافات کلاسمون رو به پایان میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. انشالله سوال یکی دو تا از عزیزان هم که باقیمون استاد ظاهرا ندیدن من بهتون منتقل میکنم. خدا همتون رو حفظ کنه. التماس دعا. خدا نگهدار.
خانم قاضی سوال کردید که اینقدر تونتون سوال ها پشت هم میاد من نمیتونم مدیریت کنم. سوال کردید مگه قرآن برای ما نیست؟ قرآن برای شما هست اما تفسیر قرآن نه، ممکنه برای شما نباشه. چه اصراری داریم که حتما تفسیر رو هم باز خودم بدونیم؟ علامه آمدن نگاه ویژه‌ای داشتن به قرآن و کسی که میخواد بفهمه باید برای زحمت بکشه، همونطور که خود علامه زحمت کشیدن. این سوالتون رو من هفته پیشم جواب دادم، اگر دنبال فهم قرآن هستین تفاسیر زیادن اما به اقسام تفسیرها که پاسخهای قرآنی شما رو بدن. المیزان اینجوری نیست، قرارم نیست که تو محافل عام تدریس بشه. خانم قاضی کو بود اون یکی سوال کو؟ خب اینو یکی که جواب دادم اون یکی کو؟ خب ظاهرا دیگه سوالی نیست. آها همین جواب دادن. چرا مخالف داره؟ خب به خاطر اینکه اولین کسیه که جرأت کرده قرآن به قرآن رو خیلی راحت تفسیر بکنه. اونهایی که خیلی مخالف نداره، البته از بخش اخباری ها خیلی، اونهایی که خیلی روایی تفسیر روایی خیلی تاکید میکنن ایشون مخالف دارن. یه سری نظرات خاصی دارن علامه، چون هم فیلسوف بودن هم عارف بودن و هم وارد تفسیر قرآن شدن. خب فیلسوف ها که همیشه مخالف دارن، اونهایی هم که بعضن به ایشون اعتراضاتی میکنن به جنبه فلسفه ایشون هستش، که البته علامه سعی کردن خیلی فلسفه رو توی المیزان پیاده نکنه. یه جاهایی به قول خود من دستش در رفته فلسفه رو آورده. مخالفت اخباری ها تو بعضی از دانشگاه ها اساتید علما به خاطر اینه که علامه رو میگن که خیلی جرأت زیاد داشته که اومده قرآن رو به قرآن تفسیر کرده، این فقط کار معصوم هستش. این اعتراض هست. من و شما و حالا اونهایی که با شخصیت علامه میخوایم آشنا بشیم و المیزان رو میخوایم آشنا بشیم خیلی به این اعتراضات توجهی نکنیم. بله، معنای چهارم تعبیر کامل ترین معناست، روی معانی دیگه هم پیاده میشه، کلا اونها رو هم پوشش میده. یعنی شما یه بار دیگه برگردید با توجه به معنای چهارم تعبیر خواب رو معنی کنید، تعبیر خواب حضرت یوسف رو ها، نه معبرین رو، یا برگردید مثلا همون سالک خیرون و احسن تعبیلا رو، همه میشه نگاه توحیدی دیگه. یعنی وقتی حضرت علامه نگاهشون توحیدیه دیگه همه چی برمیگرده به سمت لوح محفوظ. دیگه چی؟ چرا محکمات و متشابهات داریم؟ متشابهات انگار که یک فیلتر امتحانه، یعنی اونهایی که قلب هاشون زیغ داره تو متشابهات خوب لو میرن. توی محکمات خیلی کار سخت نیست، اما تو مشابهات اونهایی که قلب هاشون دچار انحراف میشه از صف مؤمنان جدا میشن. این یه حالت، یکی هم این که حتما باید یه زحمتی کشیده بشه برای فهم متشابهات و ارجاع اون به محکمات. تموم شد؟ برم بگم خسته نباشید، خداحافظ. خب خدا قوت به همگی، شما هم خسته نباشید، التماس دعای فراوان.
Thank you.